بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد ششم، صفحه 11. 46. به راستی آنان که ایمان آورده و اعمالشان را به صلح کشانیده اند، ایشان بهترین خلق هستند که اجرشان در نزد پروردگارشان بهشت هایی است که در آن زیست می کنند، که در زیر آن نهرهای جاودان تا ابد جاری است و خداوند راضی از آنهاست و آنها راضی از او، و این از آن کسی است که برای ربش خاکسار باشد. سوره بینه. این همان خوشبختی دو دنیاست که برتر از این ممکن نیست در وعده های الهی در کتابش، ولی این خوشبختی ابدی که فقط هم بهشت غرایز نیست، بلکه بهشت رضوانی است که خداوند را خوشنود و راضی کرده است و انسان را هم به کمال خوشنودی از خدا رسانیده است، اجر چیست؟ آمنو و عمل الصالحات لمن خشی ربه، یعنی ایمان و عمل صالح و خشوع در نزد ربش. این را که کدام مدعی دین است که ندارد؟ لااقل هر اهل دینی به نظر خودش این سه صفت را لااقل داراست، ولی بهشت عدن و جاویدی که در آن زیست می کنند برای ابد کجاست؟ زیرا همه وعده های بهشتی و دوزخ خدا برای بشر دارای فعل استمرار است و از همین دنیا جاری است، که البته نوع اخرویش از هر دو حیث بسیار شدیدتر است، باز طبق کلام خدا در کتابش. به طور مثال در همین جهان اسلام که 1.5 میلیارد مسلمان زندگی می کنند، چند درصدش اصلاً حداقل آرامشی را دارا هستند و در تشنج دائم به سر نمی برند، در حالی که اکثریت آنها بر حسب ظاهر حامل این سه صفت هستند. و کمترین صفت اهل بهشت آرام دل است و مابقی طلبشان. پس به راستی مسئله چیست و اشکال کار در کجاست؟ و می دانیم که مضمون آیه مذکور ده ها بار در قرآن تکرار شده است و اصلا گیریم که همه این وعده ها فقط برای حیات پس از مرگ و قیامت کبرا باشد. یک مؤمن که بایستی دارای حداقل آرامش درونی باشد طبق ده ها آیه و حدیث، مگر اینکه باید پذیرا شویم که این ایمان و عمل صالح و خشوع در نزد مربی که سه شرط این سعادت ابدی است، به کلی متفاوت از باورهای عامه مردمان است از باب این سه صفت. یعنی لاجرم می رسیم به همان تعریفی از ایمان و عمل صالح و رب که ما در آثارمان طبق معارف قرآنی و عقلانی عرضه کرده ایم. 47. پس ایمان حقیقی و قرآنی، یعنی ایمان به یک امام زنده، و عمل صالح هم یعنی ارادت و اطاعت صالحانه و بیچون و چرا از امام و در صلح بودن با امر او، که جز در اطاعت بیچون و چرا مصداق دیگری نمیتواند داشته باشد، و خشوع در قبال رب که همان خاکساری و تواضع و ولایت پذیری و امر پذیری از امام است به عنوان مربی روح و جانشین ربوبیت حق بر زمین، که صدها آیه و حدیث در حقانیت این ادعا وجود دارد که آورده ایم، که علاوه بر این و مقدم بر این حکم عقل و تجربه است و معرفت نفس، که دریایی حجت از این باب هم در مجموعه آثارمان عرضه داشته ایم. یعنی بهشت موعود قرآنی اجر ادای حقوق عشق خداست به مؤمنان از درب وجود اولیایش. بدان. 48. کل قرآن کریم مخاطبی جز رسول خدا محمد مصطفی ندارد که حدود نیمی از آن مستقیما شخص رسول را هم مخاطب نموده است. آیا قرآن با مرگ رسول منسوخ شده است؟ آری یا نه؟ اگر پاسخ آری است، پس بایستی برای هر عصر و هر قومی یک رسول زنده باشد تا خداوند اوامرش را از طریق او به خلق برساند، به زبان مردمان هر سرزمین و عصری. زیرا خداوند در کتابش بارها فرموده است که هیچ قومی بدون رسول نیست. ولی اگر پاسخ منفی است و قرآن عربی محمد صلی الله منسوخ نشده است، پس کل این کتاب خطاب به رسولان زنده‌ای در هر عصر و قومی می باشد که اوصیا و اولیا و علما و رسولان محمدی در تاریخ بشرند تا قیامت. پس دیدیم که در هر دو صورت یک پاسخ و وضعیت واحدی حاصل می آید تا همین محکمات قرآن عربی درست باشد. آیا نه این است؟ خطاب خداوند در قرآن کریم در این آیه و چندین مورد مشابه همین رسولان محمدی هستند که خداوند شما را برگزیده تا در او جهاد کرده و پیرو به دین حنیف ابراهیم باشید که رسول شاهد و شهید در شماست و شما هم شاهد و شهید بر مردم. اینان رسولان محمدی هستند که مشمول وحی هستند که از جانب پیامبر بر قلوب اینان دوباره وحی می شود به مصداق سوره نجم. این بدان ای مسلمان و مخصوصاً ای شیعه امامی، تا از اسارت عصر و نسیان دهر و خسران مذهب موروثی رها شوی و نفاق از جان و دل برکنی و عشق روی حق را جستجو نمایی در وجود رسولی زنده که بر روی زمین راه می رود و می خورد و می خوابد همچون من و تو. 49. و مگویید که این کتاب نیز همچون قرآن تکرار مکررات است. این کتاب همچون قرآن تکرار مکررات نیست و اگر آن را تکرار مکررات می‌یابی، اسیر دور باطل روزمرگی خیشتنی. این سخنان تکراری است، درست مثل زندگی من و تو که هر شبانه روز تکرار یک دور باطل است، چون فلک زده ایم. 50. و چقدر خداوند سوگند یاد می کند به این فلک زدگی ما، به شب و روز و ماه و خورشید و زمین و صبح و ظهر و ماه و سال و مرگ و زندگی، یعنی که نجات شما در درک اسرار همین فلک زدگی شماست ای فلک زده ها. پس از زمین به آسمان مگریزید و از فیزیک به متافیزیک و از واقعیت به خیالات و از دنیا به عقبای مفروض و از خود به خدای معدوم. 51. این که خداوند اینقدر این بهانه‌گیری های بنی اسرائیلی مردمان را در کتابش تکرار فرموده است که دست آخر میگویند تو هم که بشری مثل ما هستی که می‌خوری و در بازار راه می‌روی، ادعایی منسوخ و متعلق به آثار کهن نیست که ورد زبان بنی اسرائیل و اعراب جاهل بوده باشد و بس. به خدا که همین اواخر عین همین بهانه را از جوان بسیار روشن فکر و تحصیل کرده و به غایت متشرعی شنیدم، آنگاه که کار به انتخاب و عمل صالح رسید، گفت شما حیف است که مثل بشر باشید. پس قرآن تکراری و منسوخ نیست، زنده و جاری و حی و حاضر است برای کسی که دارای دینی زنده است و نه دین مرد شورخانه و قبرستانها و عشرتکده های تعزیه‌ای. خدا بکشد تو را ای انسان که چه سان ناسپاسی، پس وای بر تو. قرآن. 52. باز هم آیاتی تکراری و بیهوده که خواندنش ثواب اوقات بیکاری و بیاری است. چون ایمان آورده باشید به خدا و رسولش و جهاد کرده باشید در راهش، داخل می کند، شما را در بهشتی که در زیرش نهرها جاری است با خانه های پاکیزه. و آن دیگری را که عاشقید، یاری از جانب خداست که گشایش و پیروزی بسیار نزدیک به شماست. پس یاران خدا باشید، شما هم همانطور که عیسی ابن مریم به حواریونش گفت که کیست که مرا یاری کند به سوی خدا؟ سوره صف. سخن از یک زندگی طبیعی در آغوش پاک طبیعت است، همانطور که مسیح با یارانش دائما در طبیعت میزیستند و کوهسارانی که بی تردید نهرهای آب در آن جاری است که صورت ناسوتی همان بهشت جاوید اخروی است که فرموده بهشت بسیار نزدیک شده است از برای مؤمنان. و آن را که عاشقید، همان مؤمنی خالص‌تر و عارف‌تر از شماست و مثل شماست که دل به خدا دارد و خدای را یاری می کند و از جانب خدای یاری می شود. پس یاریش کنید. همانطور که حسین هم در کربلا گفت کیست که مرا یاری دهد به سوی خدا؟ و این ندای همه مخلصین در تاریخ است که به جای نزول جبرائیل با انبیا و اولیا و صدیقین محشورند و از وحی محمدی برخوردارند در قلوبشان. بدان ای عزیز و دنبال نخود سیاه ناجی آسمانی یا زیر زمینی نباش که این خطوات شیطان است. کمی هم به زمین و روی آن نظر کن و اینقدر کافر مباش. 53. و اینک حجت خدا را از کتابش دریاب در تصدیق عین همین سخن که درباره رسولان زندگی آخرالزمان گفتیم، اوست آن که برانگیخت در مردمان امی رسولی از خودشان که می‌خواند به ایشان آیاتش را و پاک می‌سازد ایشان را و تعلیم می‌دهد کتاب خدا و حکمت را، در حالی که پیش از این در گمراهی آشکار بودند و نیز دیگر مردمانی که هنوز ملحق نشدند به رسولانشان. سوره جمعه. آیا فهمیدید؟ تعجب می کنید، نه؟ خیلی معنای غریبی است این نوع آیاتی که در این دفاتر عشق از قرآن برکشیده ایم. معنای لغوی آن را که بیش از 1000 سال است که آشکارا تبدیل و تحریف شدند. آری، سخن از رسولانی است که پس از پیامبر اسلام خواهند آمد و نیز مؤمنانی که بعدها در آخر الزمان به این رسولان ملحق خواهند شد. ای مسلمانان، ای شیعیان، ای اهل فکر و مخصوصاً ای طلبه های علوم دینی، خواهش می کنم که این آیه سوم از سوره جمعه را از بر کنید و همه جا بخوانید تا باور شود که خداوند با محمد صلی الله در به رحمت و نور و هدایت و وحی را بر مردمان نبسته که عامه‌تر و همه جایی تر و در دسترس تر نموده، یعنی نعمت خود را کامل کرده است. کمال و اتمام نعمت خدا در اسلام. اگر این نیست پس چیست؟ لابد شفاعت اشکای روزه هاست و یا دخیل بستن بر مقابر ائمه است و سفره های اشرافیت اسلامی برای؟ اگر قرار باشد که اینها نعمات الهی و آن هم کمال و اتم نعماتش در اسلام باشند، پس معلوم نیست که مذلت ها و عذاب های الهی کدامند و چگونه. این است که شاهدیم گردانندگان این بساط مذلت اسلامی وقتی به حق و حقوق خود می رسند دست به دامن فمینیزم و حقوق بشر آمریکایی می شوند، زیرا آنچه که از اسلام و قرآن از اعماق تاریخ بر جای مانده جز عورت سالاری عربی و زنزلیری سعودی و دفاتر سیقه قاچاقی چیز دیگری نیست. و همه این فلاکت‌ها و هلاکت‌ها و زلالت‌ها جز عذاب انکار عشق خدا به انسان محمدی نیست، که انسانی جهانی است که غیر از زبان عربی هم می‌داند و حرف می‌زند. پس حذر کن از ایشان، بکشد ایشان را خدا. سوره منافقون. امان از منافقان که عداوتشان با خدا و دینش شیطان را روسفید کرده است، زیرا شیطان با خود خداوند عداوت ندارد، که اگر می داشت رسول او نمی شد و خداوند با او عهد نمی بست. ولی خداوند این منافقان را اعداء الله یعنی دشمنان خدا نامیده است، که در پناه مذهب نژاد پرستانی خود و به نام دین خدا با رسولانش می جنگند و سپس از قبرستان به بعد اطاعتشان می کنند. 54. ای کسانی که ایمان آورده اید، بدانید که خداوند برای شما ذکر را نازل کرده است و آن رسولی است که بر شما آیات الهی را مبین و آشکار می سازد تا مؤمنان اهل صلح و اطاعت را از تاریکی به سوی نور هدایت کند و آنان را بر بهشتی که در زیرش نهرهای جاودان جاری است داخل نماید و رزق شما را خداوند نیکو سازد. خداست آن که هفت آسمان و زمین مثل آنها را آفرید و فرود می آورد امر را بین آنها، تا بدانید که خداوند بر هر کاری تواناست. سوره طلاق. بدان که رسولان محمدی جمال ذکرند، یعنی جمال یاد خدایند، و دیدار با آنها عین دیدار با خداست و هیچ کس نمی تواند در یاد آنها خدای را یاد نکند. پس وجودشان عین عرش مکین است و این است که موجودات عالم را تأویل قرآنی می کنند و آیات قرآنی را تعین در جهان می بخشند و این است معنای بینات، تا مؤمنان مرید خود را که بیچون و چرا اطاعت می کنند از کوری به بینایی برسانند. چگونه؟ پس معلوم است که حامل روحی از جانب خداست و دارای دم مسیحایی است و مریدان را زنده به روح می کند و چشم دلشان باز می شود و با نگاهشان بر بهشت وارد می شوند، که متقین در بهشت چشم ها زندگی می کنند. سوره زاریات. و با این نگاه روحانی و نوری است که طبیعت ناسوتی عین بهشت ملکوتی می گردد و قطعی از عرض ملکوت می گردد. ای مؤمنان، بدانید که زمین من وسیع و وسعت بخش است، و بدین گونه است که رزق مؤمنان هم تحول می‌یابد و خطاب به همین هاست که می‌فرماید: پس در قضای خود نظر کنید. یا به قول حافظ، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ و اما بنگر اعجاز آیه 12 سوره طلاق، که خداوند هفت آسمان و هفت زمین از جنس آن هفت آسمان آفرید که امر و اراده اش را و روحش را بین و در رابطه بین این هفت زمین و هفت آسمان فرود می آورد. یعنی همان کاری که ما در مجموعه آثارمان در کل عمر مفید خود مشغولش بوده ایم و این همان معنای بینات است، یعنی اسرار و حقایق امر خدا که بین این زمین ها و آسمان ها فرود می آید و کار جهان هستی و آدمیان را سامان می بخشد در امر هدایت و زلالت. یعنی همه آثار این جانب مصداق کامل بینات در قاموس قرآن است که خداوند هر که را که خواهد هدایت کند بیناتش را بر او نازل می فرماید. قرآن. و خداوند بینات خاص و خاص خود را بر این بنده نازل فرمود که شرح برخی از این بینات را طی آثار من آورده ایم و تحت شعاع این بینات الهی سایر مسائل بشری را در قرآن و آیات قرآنی برای مردمان بیانه نموده ایم که همان معنای تبیین ایدئولوژی اسلامی است به معنای دقیق قرآنی. به بیان دیگر، اگر بینات بیان و نشان دادن اسرار و حقایق امر الهی است که بین زمین و آسمان ها فرود می آید، این همان نشان دادن رابطه بین فیزیک و متافیزیک، دنیا و آخرت، ماده و معنا، ناسوت و ملکوت، تاریخ و اصائه، وحی و عقل، عرفان و عرف می باشد که روح حاکم بر کل آثار ماست که همان واقعه احیای دین و بروز کردن قرآن و جاری ساختن وحی و نشان دادن عرش بر فرش و خدا در خود است. این است که رسول اکرم صلی الله به موقع نزول این آیه چون از ایشان پرسیده شد که معنای در بین زمین و آسمان چیست، فرمودند که اگر بگویم مرا خواهید کشت و ملحدم خواهید شناخت. پس هازا جنون العاشقین. این بینات قرآنی همان حقایقی از آثارم هستند که به واسطه آن منافقان و جاهلان و دکانداران دین فسیلی تاریخی بنده را متهم به بدعت و الحاد می کنند که بگذار بکنند بهتر از لعنت الهی است. آنان که بینات ما را که بر ایشان نازل می کنیم از مردم پنهان می دارند مورد لعنت خدا و همه لعنت کنندگان قرار خواهند گرفت. پس همانطور که در شرح راز این بین زمین و آسمان قبلا نشان داده ایم که این جز معنای عشق ورزی خدا با انسان نیست، پس انسان هم باید حق عشق او را ادا کند و آن همان بیان کردن این بینات برای مردم است به قیمت خون و آبرو و آسایش خودش، و این یعنی عشق را با عشق پاسخ دادن. این همان ظهور لامکان است در مکان و ظهور خدا از خود، یعنی ظهور آسمان از زمین و ظهور عرش بر فرش، عرش مکین. و این است رسالت عرفانی رسولان آخر الزمان که جز با عشق ورزی ادا نمی شود که کمترینش جانبازی است. این بدان. 55. و این است معنای دیگری از این کلام امام صادق که هر که از تقیه خارج شود از دین خارج است، زیرا امر هدایت در آخر الزمان سراسر از راه بیان اسرار الهی می گذرد که همان ظهور آسمان بر زمین است و این همان بیان عرفانی صراط المستقیم است و اشراق. خداوند هر که را خواهد هدایت کند بیناتش را بر او نازل می کند، یعنی ظهور آسمان بر زمین را و راه بین زمین تا آسمان را بر او آشکار می سازد که همان راه بین خود تا خداست، خود تا خدا. بدان که روح اسرار قرآنی را بیان کردیم که سر بینات است و راه هدایت و سلوک عرفانی و سیر الالله، که البته سالکان فاقد رسالت باید که این اسرار را تقیه نمایند، ولی آن که دارای رسالت اجتماعی عرفانی است حسابش دیگر است، زیرا پیشا پیش مرده و بارها کشته و شهید شده است. 56. پس بینات که مجرای هدایت روحانی و سلوک عرفانی است، یعنی آنچه که از امر خدا بین دنیا و آخرت و فیزیک و متافیزیک نازل می شود که طلاق بین این دوهای متضاد را به وصال و یگانگی و این همانی می رساند و بیهوده نیست که این آیه آخر سوره طلاق است. 57 و خداوند بر عرش یکسان شد و این آیه مکرر قرآنی جز در فهم راز بینات یافته نمی شود. این همان یکسانی و یگانگی خداست در زمین و آسمان و در ماده و معنا و در دنیا و آخرت و در خیر و شر و در بود و نبود. پس اینک بهتر در می‌یابیم که چرا ما سر عشق و سر خلقت و سر وجود و سر توحید را سراسر در معنای بود نبود خلاصه کرده ایم. زمین آسمان، آسمان زمین، در این معنا جاودان بمان که جان کل این رساله عشق است که از کتاب خدا رخ نموده است. ما نخست به قدرت عقل محض به این سر رسیدیم و اینک به قدرت ذکر و وحی و قرآن. عقل قرآنی، وحی عقلانی، پدید شناسی عرفانی. 58 و اصلاً اصطلاح پدید شناسی عرفانی که ما تعریفش نمودیم و به عنوان یک مکتب مدون کردیم بیان همین بینات است. نشان دادن متافیزیک در فیزیک و خدا در خود. 59 پس تعریف عرش در قرآن بیان ما سوا الله است. استوا علل عرش، سوره حدید. این تعریف همان ظهور یگانگی و توحید خداوند است در دنیا و آخرت و فیزیک و متافیزیک و زمین و آسمان. یعنی عرش قلمرو به این یگانگی و وحدت وجود است و رضا خداوند در حیات دنیا از عرش است که دیدار می شود که برترین بینات اوست. و همانطور که گفتیم استوا یعنی یکسان شدن و یکی شدن و این همان گشتن. پس آیات مربوط به عرش وحدت وجودی ترین آیات خداست. 60 و عجبا که خداوند همانطور که بارها فرموده است رسولانش را همواره از امیون برمی‌گزیند، یعنی از غیر اهل کتاب و نه لزوماً به معنای بی سواد، زیرا بسیاری از انبیای اولوالعزم قبلاً با سواد و بلکه دانشمند بودند مثل موسی و ابراهیم، بلکه به لحاظ دین و معرفت دینی امی و عامی بودند و به قول معروف ملای دینی نبودند و سواد و علم و دین کتابی نداشتند، یعنی اهل کتاب نبودند و دینشان امی و فطری بوده است نه کلاسیک و اسکولاستیک، چرا که قرار بوده به وحی قلبی برسند و نور دین را از فطرت خود و از قلمرو به باکره وجود کشف کنند و این معنای اشراقی بودن است که اساس بینات می باشد. و همه عارفان اصیل و واصل هم چنین بودند و اگر هم نبودند ماجراهای پرسودایی مثل مولانا را در رابطه با شمس داشتند. 61 و این است که سیر و سلوک روحانی و هدایت الهی برای علمای رسمی و تحصیل کردگان مدرسه‌ای علوم دینی و فلسفی 200 چندان شاق‌تر است و نبردی خونین می‌طلبد. از نوع آنچه که شمس با مولانا کرد و خود کشته شد و مولانا زنده گشت و این به دلیل عدم درک و توانایی تصدیق قلبی بینات است، یعنی نمی توانند خداوند را بر عرش دریابند. 62 پس برخلاف ادعای ملا صدرا که تحصیل فلسفه را برای سلوک عرفانی و هدایت الهی و ایمان دینی اولین واجبات می داند، ما آن را بزرگترین آفت و حجاب هدایت الالله می خوانیم. ادعای ملا صدرا یکی از شأنهای نزول این آیه است که اهل کتاب می گویند که ما را با امیون چه کار؟ فرقی نمی کند، همه اهل کتاب و کتاب پرستان و پرستندگان علوم مدرسه‌ای از اهل کتاب تا فقه و تا فلسفه مصداق این کلام خدایند در قبال انبیا و اولیا و عرفای صاحب بینات الهی و نور و علم هدایت و رحمت. و بدان که حجابی ظلمانی تر از این در راه هدایت الالله وجود ندارد و این است که در قبال ظهور جهانی امام زمان که مظهر عرش مکین خداست، شقی ترین معاندین همین کتاب پرستان و علمای کتاب زنده اند و پرستندگان مذاهب آبا اجدادی از هر کدامشان، زیرا این اهل کتاب به مثابه پیامبران مذاهب آبا اجدادی یعنی سنت پدران می باشند و وجود و دین امام زمان را سراسر امری جدید و بدعت می شمارند، همانطور که رسول اکرم صلی الله این امر را پیشگویی کردند، ولی این پرستندگان کتاب این حدیث را هم تکذیب می کنند، زیرا تکذیب خودشان است. 63. پس امر دارای ذاتی وحدت وجودی است که بر میانه ازداد فرود می آید، تا بدانید که خداوند قادر به هر کاری است. سوره طلاق. و ناممکن ترین کارها یگان سازی از داده است، پس این همان امر عشق است که منطق علیتی آن سراسر دیالکتیکی است، پس دیالکتیک همان منطق عرش خدا در زبان علیتی بشر است و برتر از این بیانی ممکن نیست. 64. عشق بین زمین و آسمان، مرد و زن، کافر و مؤمن، رسول و مردم، دوست و دشمن و نهایتاً بود و نبود. این است معنا و روح امر خدا که نازل می شود بین زمین‌ها و آسمان‌ها. در این معنا گر تمام عمر بیندیشی می ارزد. در همین یک آیه از قرآن کل روح قرآنی حضور دارد و کل وحدت وجود و عشق عرفانی بیان شده است. 65. و نیز هفت درجه کلی از ازداد و توحید و عشق ممکن می آید به مصداق هفت آسمان و زمین همجنس آن به قول قرآن، که آخرین و هفتمین آن بین بود و نبوده است، بین زمین هفتم و آسمان هفتم. زمین هفتم همان پست در این درجه از زمین یعنی درک اسفل از سافلین است و آسمان هفتم هم که قلم رو به هیهاهوت اعلا اول الیین است و این همان عشق بین بود و نبوده است و این عشق عارفان واصله است به اهالی درک اسفل از سافلین که شقی ترین و کافر ترین و پست ترین موجودات عالمند، از جنس عشق بین شیخ صنعان و دخترک ترسا و کل نقاط عطف حیات دینی عرفانی و رسالت بنده نیز در این قلم رو به هفتم قرار داشته است که عشق ورزی بنده با اشد اشقیاء کافر و خاص منافق بوده است که یگانگی و عشق بین آسمان هفتم و زمین هفتم است. 66. پس این نزول امر خدا که همان روح و اراده کلی اوست که جهان و جهانیان را هدایت و ساماندهی می نماید که بین اشد ازداد یعنی زمین و آسمان فرود می آید تا بدانیم که بر هر کاری قادر است، زیرا این ناممکن ترین کار هاست به مثابه عروسی قرآن است و حجلگاه توحید حق. 67. و همه بینات الهی به مثابه فرزندان و مخلوقات و تجلیات این عروسی ازداد و زمین‌ها و آسمان‌هاست. اینان لب لباب هدایت الالله هستند. 68. بنابراین هر عشق عرفانی کارگاه خلق جدید و آفرینش نوینی است که مولد گوهرهای جاودان بیانات قرآن است، جهت هدایت سالکان و مؤمنان مستعد. 69. بینات که امور نازل شده در بین ازداد عالم است، درجات ظهور و حضور عرشی خداست و تجلی همان درجه از لقاء الله بر بنده ای مخلص صاحب رسالات الله است و به مثابه عروسی کائنات و عروسی اسرار قرآنی است. عروسی آن که بر عرش است به معنای وصال وجود انسان و خدا، توحید، و این وقوع وحدت وجود است و ظهور لقای الهی که طبعاً به همان درجه از این وصال و ظهور جمال علائم قیامت هم بارز می گردد و همه این حوادث بیان یک واقعه است. دیدار خدا بر عرش در درجات تجلی و دیدار و وصال فلاح و فنای بالله بدان. و اینک از همین منظر معارف توحیدی قرآن، مشاهدات و حوادث ما برای طبیعی زندگی این جانب قابل درک است به عنوان نزول امر خدا بین زمین و آسمان هستی این بنده. این همان نزول روح و خونیز می باشد. پس جمله وقایع قرآنی است و نه بدعت و کذب و جنون. ولی با این حال کافران و منافقان همواره گویند که او شاعری ساحر و مجنون است. 70. و بدان که هرگز بینات الهی و اسرار عشق حق در انسان و جهان و حق وحدت وجود و معنای فنای فلاح و وصال عرفانی به این حد و کمال و وضوح و سادگی و محسوس و قرآنی عقلانی تبیین نشده بوده است در کل تاریخ معرفت دینی و اسلامی، آن هم به بیان امی و زبان مدرن و به نثر و آری از استعاره و مثال و رمز پردازی. محققین این وادی بر درستی این ادعا معترفند و این به دلیل قلمی خاص الخاص است که پروردگارم از سر لطف و فضلش به این بنده حقیر سراپا گناه اعطا فرموده است تا حق دین محمد را در آخر الزمان بر جهانیان محقق فرماید که شامل حقوق همه مذاهب حقی جهان نیز می شود. 71. همانطور که قبلا نیز اشاره نمودم، این جانب حدود 4 سال پیش که شروع به تبیین تخصصی معرفت قرآنی نمودم، حدود 40 شبانه روز، شب تا به صبح سحر، در عین بیداری و هوشیاری و در حال نوشتن، شاهد بر حضور جمالی عروس قرآن در مقابل رویم بودم، که اینک حق کبیر آن واقع را بهتر در میابم. و خود بنده نیز به تدریج این اسرار را در آیات قرآنی یافتم که این جستجویی کلاسیک و کتابی البته نبوده و بلکه نوعی نزول باطنی بوده است و خود قرآن با من سخن گفته و کل زندگیم را تبیین قرآنی فرموده است و بدین گونه به کرم پروردگارم کل تن و دل و روح و جان و اعمال و سرگذشتم قرآنی گشته است و این نه امری ویژه بنده که ویژه همه مخلوقات خداست که به نور معرفت نفس و جهاد مادام العمر ممکن شده است که همان واقعه آفرینش جدید عرفانی است و قیامت فردی. 72. سوگند به خدایی که مرا از عدم تا به اینجا آورده است، خود من نیز پس از حدود 50 سال سیر و سلوک روحی به تازگی احساس می کنم که با خداوند و کتاب و دین و پیامبران و امامانش و نیز با جهان هستی در حال آشنا شدنم و از تاریکی خارج می شدم، چرا که رب و امام من خود او بود. پس خوشا به حال آن که امامی زنده و حاضر و مجسم دارد که به زبان بشری با او سخن می کند و امر الهی را به او ابلاغ می نماید، که این است کمال نعمت خدا. و صراط المستقیم او یعنی امامت. 73. هرچند که به یک لحاظ کل روح و امر حق را در همان واقعه نزول روح و خوی الهی در زادگاه هم دازگاره، حدود 15 سال پیش از این یک جا یافتم و طی این 15 سال به یاری حق مشغول شرح و بسط و تفصیل آن بودم. همانطور که از برخی از آثار مختصر آن دوره که به طور طبیعی به صورت شعر آمده بود، اینک در این دفاتر بهره می‌برم که بیانگر اساره همه این معارف گسترده و بیکرانه است، مثل چاره عشق، روی عشق، قیامت عشق، ساربان داغداران و شأن نزول لا اله الا الله و غیره. به راستی اینک به یقین می‌بینم که اسوه و الگوی رشد و هدایت بنده به طور خود به خود و ناآگاه محمد مصطفی صلی الله سرور انبیا و اکمل انسان‌ها بوده است و بلکه مراحل زندگانیم نیز مطابقت حیرت‌آوری با زندگانی آن حضرت پیدا کرده است، از یتیمی مادام العمر تا عمو و دایی معاند و شقی که تمام عمر بر علیه من دسیسه می کردند تا هجرت حیرت‌آورم به اقصا نقاط جهان در آغاز جوانی و سالها تأمل و تفکر و سرگردانی در غار تنهاییم دازگاره و نزول روح در همانجا و سپس برون رانده شدنم از زادگاهم و تهدید به قتل از جانب فامیل شقیم و نزول بینات الهی و درک و دریافت عرفانی قرآنی آن روح و امر الهی به تدریج. و در حقیقت کل راه زندگانیم چیزی جز خواندن کتاب وجودم یعنی قرآن نبوده است، آن هم به زبان امی و بدون کمترین دانش عربی و علوم کتابی و تحصلی. 74. و بدین طریق خداوند یک بار یک جا و بار دیگر به تدریج قرآن و عرفان و حکمت و علم تأویل و علم هدایت و رحمتش را عطا فرموده است و من اینکه قرآن را می خوانم گویی زندگی نامه باطنی و همچنین ظاهری خود را مطالعه می کنم. به خدا که قرآن کتاب آفرینش آحاد بشری است و این است بزرگترین اعجازش که از همه معجزات الهی در کائنات لامتناهی برتر است. به راستی که جام جهان نما و جان نماست این کتاب مجید و عزیز و حکیم و کریم و مبین و علی و عظیم که به نظر این جانب شامل سایر اسمای الهی جمعاً می شود به جز الله. در این باب قبلاً مفصلاً سخن گفتیم. 75. و عجبا که خداوند اراده کرده بود که بنده همه معارف توحیدی را بدون آشنایی با قرآن عربی تبیین کنم به یاری عقل و معرفت محض و تبیین این معارف و حقایق به بیان قرآن عربی آخرین و کاملترین مرحله از این تبیین محسوب می شود که این واقعه اجابت دعایی به درگاهش بود، در حالی که در کام مرگ به سر می بردم و شبان روز خون بالا می آوردم که خدایا اگر یک بار دیگر چند سباهی مهلتم دهی، قرآنت را تعبیر به عشق تو می کنم و عشقت را به مردمان جهان معرفی می نمایم از زبان خود تو. و چنین شد که شاهدید. 76. که بلا فاصله پس از عیادت امام مبین به ناگاه خونریزیم بند آمد، در حالی که پزشکان جوابم کرده بودند و به زور مرا از بیمارستان مرخص نموده بودند به امر مأمورین زندان و با کتاب نیستی شناسی این سیر و نوبین آغاز شد که به ترتیب رسید به این کتابی که در دست دارید. نیستی شناسی، فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم، عرفان تاریخ، خلق جدید، اخلاق عرفانی، مردم شناسی قرآنی، روان شناسی قرآنی، متافیزیک قرآنی، توحید عملی و حکمت حکومت که بالاخره در ماه رمضان مذهب اصالت عشق یا عشق قرآنی آغاز شد که به مثابه معراج مجموعه آثار بنده است که همه آثار و معارف بنده را تأویل و تعین به عشق نموده است. که طی این چند ماه به راستی در عشق و مستی قرآنی غوطه خوردم و چنین حدی از شور و مستی و عشق الهی را فقط در ماه‌های نزول روح و هو یعنی 1372 تجربه کرده بودم و بس، که البته چیزی جز مستی طهورانی کوثر محمد علی نبوده است که جمال این کوثر همان عروس قرآن است که تجلی زمینی آن عرش نشین می باشد. 77 از خدا خواستم و بار دیگر می خواهم تا عمر باقی مانده ام را تا به آخرین ایامش مرا از قرآنش جدا نسازد و مشغول تکمیل و تدوین همین اثر دائرت المعارفی باشم تا آیه ای از کتابش بی تأویل و تعین عشقش باقی نماند. که البته مطالبه دیگری هم از او دارم و آن درک و دیدار ظهور جهانی اوست که همه آثارم به ترجیح بند نام مقدسش و به عشق وجود و ظهورش رقم خورده است. پس به گمانم کسی مستحق تر از بنده برای این واقعه نباشد که رب غیبی من نیز کسی جزو نبوده است. 78 و عشقی را که او طی زندگانیم به من نموده، من نیز همان را به شقی ترین بندگانش نمودم و درس عشق ورزی آموختمشان. هرچند که هضم و جذب و فهم این درس تا به آخر عمرشان و بلکه تا به قیامت کبرا ادامه خواهد داشت که تقریبا همشان تا سرحد ادابت خونین با من سقوط کرده و به تدریج به خود می آیند و اینان خلق جدید خود را بدین گونه برگزار می کنند تا از نابودی رهایی یابند. 79 و اهل دوزخ گفتند اگر گوش می دادیم به حرف رسول و تعقل می نمودیم اینک از اصحاب دوزخ نمی بودیم. سوره ملک. به راستی آدمی اگر گوش می داد تعقل هم می کرد، چون گوش نمی دهد زیرا نمی خواهد که حقایق را بشنود، پس تعقل هم ندارد زیرا بر اساس داده های دروغین به ذهن تفکری ممکن نمی شود. تفکر و تعقل محصول صدق یافته هاست. این است که جز مؤمنان حقیقی عقل و فکر ندارند، زیرا مؤمن نه دروغ میگوید و نه دروغ میشنود. و دروغ قدرتمند ترین تیغی است که ایمان را زایل میسازد. بدان بلذا به قول امام صادق مؤمن هر گناهی را ممکن است مرتکب شود الا دروغ، که در این صورت دیگر مؤمن نیست الا اینکه جدن توبه کرده باشد. 80 پس گوش دادن به سخن رسولان الهی و آیات قرآنی منشأ تعقل است، زیرا این نوع کلام نوری هستند و ذهن را منور می کنند و عقلانیت همان کارکرد ذهن در روشنایی است. و کلام دروغ و ناحق ذهن را تاریک می سازد و ذهن در این شرایط جز هزیان و خیال بافی محصولی ندارد که حاصلش موجب گمراهی صاحبش می شود. 81 آن نوری که در قرآن کریم آمده که همواره با رسولان و اولیای حق حضور دارد که به واسطه این نور مؤمنان هدایت می شوند و کافران به عذاب می رسند و منافقان رسوا می گردند، همان کلام حق است. این کلام اگر صادقان گوش داده و اندیشه شوند ذهن را روشن و دل را زنده می سازند. و این است که در ده ها آیه از قرآن همه برکات و کرامات و مکاشفات و بینات الهی نهایتاً به قرآن معطوف می شود، یعنی کلام حق که نورانی و روح بخش است. 82. پس سوگند یاد نمی کنم به مقامات ستارگان که این سوگندی است عظیم اگر بدانید به راستی که آن قرآنی کریم است در کتابی نامرئی که به آن دست نیابند الا پاک شدگان. سوره واقعه. پس سوگند یاد نمی کنم به آنچه می بینند و نمی بینند به راستی که آن سخن فرستاده ای کریم است و حق یقین است. سوره حاقه. پس سوگند یاد نمی کنم به شفق. پس چون قرآن بر آنان خوانده می شود چرا سجده نمی کنند؟ سوره انشقاق. سوگند به آسمان صاحب برج ها و روز موعود و شاهد و مشهود که اوست قرآن مجید در لوحی محفوظ. سوره بروج. سوگند به آسمان و رونده در شب که آن است سخنی آشکار کننده. سوره طارق. گویی که خداوند زمین و آسمان ها و هرچه در آنهاست را از قرآن و برای قرآن آفریده است و آنان که حقایق قرآن را درک و سجده می کنند مستحق هستی و کرامت پروردگار و بهشت روی او می شوند. و این قرآن است که آدمی را برای خداوند تعلیم و تربیت می کند و از نو می آفریند تا لایق دوستی و عشق او گردد. و این همه پیامبر و امام و عارف و اولیای الهی هم جز برای قرآن نیامدند و خودشان هم پرورده قرآن هستند و قرآنی هستند. و انسان کامل هم قرآن ناطق و زنده است، یعنی انسان قرآنی و قرآن انسانی. و گویی کتاب قرآن هم سراسر در وصف و عظمت قرآن است و معرفی آن. و به این می شود گفت مذهب اصالت قرآن، زیرا کل جهان قرآنی است و از قرآن و برای قرآن. و قیامت هم جز قیامت قرآن نیست، یعنی قیام و ظهور قرآن که خود خداوند هم از بطن آن رخ می نماید. آیا این عجب نیست؟ 83. در روایت آمده که خداوند خالق در قیامت کبرا چون قیام کند و رخ نماید با کتابی است در دست راستش که آن قرآن است که همان بساط جمع شده کائنات می باشد. توماری به دست خدا. پس حال بهتر در می‌یابیم که چرا خداوند سخن از هر چیزی که در جهان می‌کند می‌فرماید پس بدانید که آن قرآن است. و عاقبت هم کل جهان هستی لامتناهی تبدیل به کتاب قرآن می‌شود. پس دو تا قرآن داریم، مصور و مکتوب، مجسم و منقول، که کمال آن همانا انسان است. انسان کامل که قرآن ناطق خوانده می شود، الیین. و این است که باز طبق روایات اسلامی خداوند در قیامت کبرا هم به صورت علی رخ می نماید و علی بچه اعلای اوست، یعنی عالی ترین جلوه اوست. 84. آیا می توان گفت که خداوند هم خود قرآن است؟ همونطور که او در ازلیت قبل از خلق عالم چیزی جز علم و کلمه محض نبود و آن قرآن بود. قرآن بالقوه تا مکتوب شد بر لوح با قلمش. و سپس شد آنچه که شد. کن فیکون. پس این قرآن بود که ظاهر شد و ظهورش جهان و جهانیان گردید و کمال این ظهورش خدا شد، خدایی که در ازل قرآن بود، کلمه بود. 85. حال بهتر در میابین که چرا خداوند به هر چیزی در عالم سوگند یاد میکند که این چیزها قرآن است. سوگند یاد نمیکنم به قیامت و به نفس لوامه و به ماه چون خسوف گردد و خورشید و ماه چون جمع شوند و انسان برخیشتن بیناست و به راستی که بر ماست جمع آوردن و خواندنش. سوره قیامت، یعنی در قیامت کبرا که کل موجودات جمع می آیند در یک جا، این قرآن است که جمع می شود به دست خدا و خواندن آن. در این معنا تا ابد بمان. 86. پس بدان که عشق هم که از آن سخن میگوییم چیزی جز عشق قرآنی نیست، همانطور که طی این رساله گام به گام که عشق را جستجو کردیم به قرآن رسیدیم و دیدیم که این کتاب عشق است و بلکه عشق است که کتاب شده است و این همان عشق معرفت است و معرفت عشق. چون عاشق شدم که خود را آشکار کنم آفریدم. این که عاشق ظهور خود شد همان قرآن بود، قرآن بالقوه، کلمه. خداوند در ازل کلمه بود و کلمه خدا بود. 87. پس اینک بهتر در میابین که چرا عشقی جز عشق علم و معرفت نیست و آن که چون این عشقی ندارد اصولا عشقی ندارد جز حرص و هوس. و آن عشق هم جز قرآن نیست، پس اساس عشق عشق به قرآن است و قرآن خود عشق به ظهور است و عشق هم یعنی اراده به ظهور و این یعنی قرآن که دارای دو ظهور است، ظهور ابدایی و رجعی. جهان را آفریدیم یعنی ابداع و سپس بازگردانیدیم، رجعت، یبدی و یعید. 88. پس طبیعی است که کتاب قرآن چیزی جز وصف قرآن نباشد و در اکثر سوره ها اول و وسط و آخرش توصیف و تمجید قرآن است از خودش. آنقدر که خداوند از قرآنش تمجید کرده از خودش نکرده است و آنقدر که به قرآنش غیرت دارد به خودش ندارد. و حال بهتر در میابیم که چرا همه اسماء و صفات الهی به قرآنش هم منسوب است، آن هم در قرآن. 89. و نیز آن امری که بین زمین و آسمان فرود می آید تا نشان دهد که یکیست هم قرآن است و این یکسانی زمین و آسمان و بود و نبود و خالق و مخلوق هم از قرآن و در قرآن و عین قرآن است. پس عشق است قرآن و درک قرآنی از هر چیزی همان درک عاشقانه آن چیز است، حالان که درک فرقانی چنین نیست، زیرا بین زمین و آسمان و خیر و شر فرق و فاصله می اندازد، هرچند که فرقان هم عضوی از قرآن است، زیرا قرآن است که در عرصه ظهورش به کثرت و فراق افتاده و در قیامت به دست خداوند جمع می آید، هم جهان و هم قرآن و هم انسان و هم خدا. 90. و آنچه هم که آن را تبیین جهان و اسلام و قرآن نامیده ایم همان نشان دادن حق امر الهی در بین چیزها و در قلمرو فاصله ها و فراق ها و نیستی هاست که این خلع ها و نیستی ها همان هستن است. آنچه که نیست هست، این است عشق، بود نبود، این است معنای عرش خدا که یکسان است در او و با او و از او همه چیزها خاص بود و نبود. فهم کنی این معنا را تا فهم کنی فهمیدن را ای عزیز. و عشق فهم است، معرفت شناسی.